اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به امید این که روز خوش را آغاز کرده باشین، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز شنبه هفتم اسد سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 جولای سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. یک مقام ارشد قصر سفید می گوید که امکان برنده شدن امریکا در جنگ افغانستان وجود دارد. سباستین گورکا، معاون دستیار دونالد ترامپ، در مصاحبه با صدای امریکا گفت برای دانستن این که آیا امریکا در جنگ افغانستان برنده خواهد شد و یا خیر، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا افغانستان برای امریکا اهمیت پیدا کرد و منافع ملی که واشنگتن را با کابل وصل کرده است کدام ها هند. آقای گورکا که عضو تیم امنیت ملی حکومت دونالد ترامپ نیز است، افزود که ایالات متحده پس از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 به افغانستان سرباز فرستاد تا از آن کشور برای حمله علیه ایالات متحده استفاده نگردد. معاون دستیار رئیس جمهور ترامپ گفت که اگر تعریف ماموریت امریکا در افغانستان همین باشد که واشنگتن نگذارد از افغانستان برای حملات گسترده علیه امریکا استفاده شود، پس به گفته او امریکا می تواند در جنگ افغانستان پیروز شود. این مقام ارشد قصر سفید همچنین افزود مشکل در 16 سال گذشته ماموریت امریکا در افغانستان این بوده که امریکا پس از سپری شدن هر ده ماه تعریف پیروزی خود را تغییر می داد و گفته او این کار به نفع اردو و منافع ملی ایالات متحده نبوده است. سباستین گورکا گفت که حکومت دونالد ترامپ اکنون نمی خواهد سیاست بازنگری شده واشنگتن در قبال افغانستان را فاش سازد و یا در مورد پیامدهای احتمالی آن صحبت کند. او افزود که حکومت دونالد ترامپ همچنین نمی خواهد اشتباهات 16 سال گذشته امریکا در افغانستان را تکرار کند. یک عضو برجسته مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید که امیدوار است انتقال قدرت در پاکستان آری از خشونت باشد. شیلا جکسون لی، نماینده ایالت تگزاس، در صحبت با صدای امریکا گفت که واشنگتن به همکاری های خود با حکومت جدید و مردم پاکستان ادامه خواهد داد. او ضمن آن که استعفای نواز شریف، صدر اعظم پاکستان را یک مسئله داخلی آن کشور خواند، گفت انتظار دارد حکومت جدید در پاکستان به اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون پایبند باشد. استر محکمه پاکستان روز جمعه نواز شریف صدر اعظم آن کشور را سلب صلاحیت کرد که پس از صدور این حکم آقای شریف استعفا داد. یک مقام ارشد کابینه نواز شریف به خبرگزاری رویترز گفته است که اردوی پاکستان در برکناری آقای شریف از قدرت نقش داشته است. قرار است شاخه نواز حزب مسلم لیگ که اکثریت کرسی های پارلمانی پاکستان را در دست دارد، به زودی فردی دیگری را به حیث صدر اعظم جدیدان کشور معرفی کند. ایالات متحده روز جمعه بر 6 شرکت ایرانی تعزیرات وضع کرد. وزارت مالی ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که این تعزیرات در واکنش به ادامه اقدامات تحریک‌آمیز از سوی ایران به شمول پرتاب یک راکت فضایی توسط آن کشور وضع گردیده است. بر اساس این اعلامیه، شرکت‌هایی که بر آن تعزیرات وضع گردیده است زیر چتر گروه صنعتی شهید همت فعالیت داشته و نقش کلیدی در برنامه انکشاف میزایل بالاستیکی ایران دارند. در این حال ایران این اتهامات امریکا را رد کرد که گویا آزمایش یک راکت فضایی توسط ایران قطعنامه‌های ملل متحد را نقض کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه گفت که کشورش همچون میزایل ندارد که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشد. او در حساب توییتر خود نگاشته است که ایران روی انکشاف سلاح هسته‌ای کار نمی‌کند و نه این کار را در آینده انجام خواهد داد. مقام‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر امروز در منامه پایتخت بحرین به منظور بحث روی انکشافات اخیر در پیوند به موضوع قطر با هم ملاقات می‌کنند. این چهار کشور عربی ماه گذشته میلادی روابط خود را با قطر قطع کردند و دوحه را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان و توسعه روابط با ایران متهم نمودند. قطر این اتهامات چهار کشور عربی را رد کرده است. وزارت خارجه مصر با نشر اعلامیه گفته است که در نشست دو روزه چهار کشور عربی در منامه فشارها بر قطر افزایش خواهد یافت تا آن کشور خواسته های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر را بپذیرد. این چهار کشور عربی نام 18 فرد و گروه های مرتبط با قطر را در فهرست گروه های دهشت افغانشان افزودند. تلاش های کویت، قطر و ایالات متحده برای حل بحران قطر تاکنون به ثمر نرسیده است. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. روسیه آماده عادی سازی روابط و همکاری روی مسائل مهم جهانی با ایالات متحده می باشد. این مطلب را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در یک صحبت تلفنی با رکس تلرسن همتای آمریکایی خود بیان کرد. لاوروف همچنین با تلرسن گفت که تصمیم مسکو مبنی بر کاهش دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه در واکنش به آنچه او اقدامات خصمانه واشنگتن خواهد گرفته شده است. روسیه روز جمعه به سفارت ایالات متحده در مسکو دستور داد تا شمار دیپلمات‌های خود را تا پایان ماه آگوست امسال به 455 نفر کاهش بدهد. مسکو همچنین تهدید کرده که اگر ایالات متحده کارمندان دیپلماتیک روسیه را از واشنگتن اخراج کند، شمار بیشتر دیپلمات‌های آمریکایی از روسیه اخراج خواهد شد. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش، سلب صلاحیت نواز شریف صدر اعظم پاکستان از صدارت ضربه به اعتبار و خانواده اش در این کشور بوده، با آنکه توجه را از وضع منطقه و اقتصاد در این کشور تا اندازه دور می کند، اما باعث تغییرات عمده در روابط خارجی این کشور به ویژه در روابط با افغانستان نخواهد شد. این مطلب را محید یوسف مسئول بخش جنوب آسیا در انستیتوت بین‌المللی صلح در واشنگتن که فعلا در پاکستان به سر می‌برد، در مصاحبه با همکارم عبدالواجد عادل در صدای آمریکا بیان داشته که توجه شما را به شنیدن خلاصه صحبت‌های این کارشناس آمریکایی جلب می‌کنم که همکارم هاشم حبیب زاده به توجه می‌رساند.
سلب صلاحیت نواز شریف صدر اعظم پاکستان و کنار رفتن او از قدرت تا کدام اندازه بر وضع حاکم این کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ محید یوسف تحلیلگر امور سیاسی گفت که همین اکنون نواز شریف و حزب مسلم لیگ او حکم محکمه را پذیرفته و از قدرت دست کشیده است. او افزود که احزاب و سیاسیون مخالف او نیز از این اقدام محکمه استقبال کرده و منتظر انکشافات جدیدند. از این سبب انتظار نمی رود که تشنج یا اختلاف سیاسی از طرف طرفداران او در برابر این وضع به مشاهده برسد. حالا که حاکمیت نواز شریف ساقط شده است، آیا حیات سیاسی او نیز در پاکستان خاتمه خواهد یافت و آیا فرصتی برای خانواده او موجود است تا جانشین او گردد؟ محید یوسف میگوید که محکمه واضح نساخته است که آیا خانواده او نیز مانند خودش سلب صلاحیت شده است یا خیر.
Whether any of his kids are permanently disqualified or are indicted ultimately.
آنچه در مورد فرزندان او گفته شده است این است که به دلیل دست داشتن آنان در فساد برای 6 ماه تحت تحقیق قرار گرفته و بعد از آن دانسته خواهد شد که شریک جرم شناخته می شود و یا با حضورشان در صحنه سیاست دوام می دهند یا خیر.
از میان اعضای خانواده نواز شریف ممکن شهباز شریف برادرش جانشین او شود که وزیر اعظم ایالت پنجاب است. فرزندان نواز شریف و دامادش و همچنان اسحاق دار وزیر مالیه حکومت نواز شریف طی 6 ماه آینده در برابر اتهامات پولشویی و فساد اداری به محکمه حسابدهی احضار خواهند شد. یوسف گفت که حتی اگر محکمه آنها را برعت نیز بدهد، دیگر اعتبار آنها نزد مردم خدشه‌دار شده است. مهید یوسف در پاسخ به سؤالی که با در نظر داشته حاکمیت نظامی در پاکستان، آیا اکنون اردوی آن کشور خواهد کوشید تا در کنترل اوضاع در این کشور دست به کدام اقدامی بزند، گفت که چنین اقدامی بعید به نظر می رسد.
اگر منظور از دخالت بر انداختن کودتای نظامی باشد، این کار مقدور به نظر نمی رسد. اما نظر به فضای مخشوش سیاسی در میان سیاسیون این کشور، بله، امکان دارد نظامیان موقف قوی تر کسب کنند.
این اقدام بعدی در پاکستان چه خواهد بود و قانون اساسی این کشور در این مورد چه حکم می کند؟ یوسف می گوید که قانون اساسی وضع را کاملا روشن ساخته است.
So constitutionally, the Prime Minister has already submitted essentially.
نواز شریف از این بابت صدر اعظم پاکستان نیست و او رسما مستعفا شده است. اکنون ایاز صادق رئیس اسمبلی پاکستان به حیث صدر اعظم موقت زمام امور را به دست گرفته است. کابینه شریف منحل شده و باید کابینه جدید جانشین آن گردد. اکنون صدر اعظم جدید از طرف حزب حاکم مسلم لیگ نواز شریف نامزد می شود و پارلمان با کابینه پیشنهادی او رأی اعتماد خواهد داد. اما خود نواز شریف همچنان به رهبری حزبش ادامه می دهد.
مهید یوسف فرصتی را برای انتخابات قبل از وقت در پاکستان نمی بیند و می گوید که انتخابات پارلمانی در آن کشور در تابستان سال آینده برگزار خواهد شد و هیچ کس تا حال خواهان انتخابات قبل از وقت نشده است. حزب حاکم نواز شریف می خواهد 5 سال دوره کاری خود را تکمیل نماید. با درک وضع منطقه که در آن حملات دهشت افکنی افزایش یافته است و نظامیان پاکستانی اوضاع را در نظر دارند، آیا کنار رفتن نواز شریف و حکومت او تغییر امنیتی را در این خطه وارد می کند یا خیر؟ مهید یوسف کدام تغییر خیلی عمده ای را در این خصوص نمی بیند؟
That does mean that there'll be less focus on governance, less focus on the economy, less focus on security. So yes,
با رفتن نواز شریف البته که اوضاع سیاسی در پاکستان تغییر خواهد کرد و فرصت زیادی نخواهد بود تا روی وضع اقتصادی و امنیتی تمرکز صورت گیرد. وضع ثبات کمتر خواهد داشت که نه به سود پاکستان است و نه هم به سود منطقه.
هر آنچه مربوط به وضع افغانستان و روابط آن با پاکستان است، مهید یوسف میگوید پالیسی به ارتباط افغانستان را اردوی پاکستان نظارت میکند و طبیعی است که آنها به سیاست قبلی خیش ادامه بدهند. اما تمرکز بیشتر روی مسائل داخلی سبب خواهد شد که به مسائل منطقوی کمتر پرداخته شود. مهید یوسف افزود که روابط خارجی پاکستان را نظام در این کشور نظارت می کند و مثل که در گذشته چنین بوده است، خلع صدر اعظم در گذشته نیز تغییر بارزی را در روابط خارجی این کشور با جهان رونما نکرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه روسیه روز جمعه دستور کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی را در آن کشور صادر کرده، گفت که این اقدام را در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه اتخاذ کرده است. مجلس سنای ایالات متحده روز جمعه بسته جدید از تحریم‌های شدید مالی را علیه روسیه، ایران و کره شمالی تصویب کرده، غرض امضا به رئیس جمهور ترامپ فرستاده است. به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس، رویترز و صدای آمریکا تهیه کرده است.
روسیه روز جمعه به ایالات متحده گفت که برخی از دیپلمات‌های آمریکایی باید در فاصله 1 ماه روسیه را ترک کنند. مسکو اعلام کرد که تصمیم دارد برخی محلات تفریحی آمریکایی را در روسیه در واکنش به تحریم‌های جدید وضع شده از جانب ایالات متحده علیه آن کشور نیز مسدود کند. این اقدام روسیه یک روز پس از تصویب لایحه جدید توسط مجلس سنا صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ترامپ را از هر گونه اقدام مبنی بر تسهیل تحریم‌ها و تنبیه روسیه منع می‌کند، مگر اینکه کنگره ایالات متحده به آن توافق داشته باشد. سناتوران آمریکایی پنجشنبه شب، یک روز پس از آن که مجلس نمایندگان و سنا روی وضع تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند، به اتفاق آرا وضع تحریم‌های جدید را تصویب کردند. بنیامین کاردن سناتور آمریکایی میگوید که پس از تصویب مجلس سنا، عملی شدن آن به امضای رئیس جمهور نیاز دارد.
لایحه با 98 رای موافق و 2 رای مخالف تصویب شد و به رئیس جمهور ترامپ فرستاده شده است. اکنون امضای آقای ترامپ نیاز است تا اقدام عملی علیه روسیه اتخاذ شود. از مدت زمان انتظار چنین لایحه‌ای برده می‌شد تا رئیس جمهور قادر نباشد تحریم‌ها را تسهیل بخشد، مگر اینکه به کنگره بیاید و پالیسی خارجی را در قبال سفارش‌ها بازنگری کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه هشدار داده بود که کشورش تا کنون از خود خشتنداری نشان داده است، اما به گفته وی مجبور خواهد بود علیه آنچه آقای پوتین آن را رفتار غیر منطقی و خشن ایالات متحده عنوان می کند واکنش نشان دهد. روابط میان ایالات متحده و روسیه از قبل در پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد به این سو قرار دارد و پس از آن که ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 متهم کرد، بیشتر به خرابی گرایده است. روسیه تاکنون هر گونه ادعای مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام داشت که واشنگتن تا اول ماه سپتامبر کارمندان دیپلماتیک خود را به 455 نفر کاهش دهد. پس از اخراج 35 دیپلمات روسی از امریکا در ماه دسامبر سال گذشته، همین رقم دیپلمات ها در امریکا باقی ماندند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است، تصمیم کنگرس امریکا مبنی بر وضع تحریم های جدید علیه روسیه مداخله شدید ایالات متحده را در امور بین المللی تایید کرد. تا کنون روشن نیست که به چه تعداد دیپلمات های امریکایی و سایر کارمندان این کشور مجبور به ترک روسیه خواهند شد. یک مقام آمریکایی در سفارت ایالات متحده در مسکو که نخواست نامش افشا شود گفت حدود 1100 کارمند دیپلماتیک آمریکایی در روسیه مستقر است که شامل شهروندان روسی و آمریکایی می شود. با گفته آن مقام آمریکایی اکثر کارمندان به شمول 300 شهروند آمریکا در سفارت آمریکا در مسکو و سایر قنصلگری های آمریکا در آن کشور کار می کنند. وزارت خارجه روسیه یک مرکز تفریحی را که در معرض استفاده دیپلمات های آمریکایی قرار دارد نیز از اول ماه آگوست مسدود می سازد. این در حالی است که اتحادیه اروپایی از وضعیت کنونی ناشی از وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه نظارت می‌کند. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپایی روز جمعه گفت که مقامات آن بلاک ناظر خواهند بود که چگونه این روند به پیش می‌رود و چه عواقبی را در پی خواهد داشت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، مقامات نظامی عراقی گفتند پس از تصرف شهر موسل از نزد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش، حدود 7000 تندرو آن گروه و گروه های وابسته به آن هنوز هم در عراق حضور دارند. مقامات ارشد نظامی عراقی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که از آن جمله حدود 4000 تندرو فعال و حدود 3000 آنان حامیان داعشند که از این گروه ماش به دست می آورند. این گزارش را تقدیم شما می کنم. بعد از آن که مقامات عراقی از حضور 7000 نیروی تندرو داعش در عراق خبر دادند، مقامات آمریکایی گفتند که در سوریه نیز در حدود 7000 تندرو داعش وجود دارد که از آن جمله 5000 تندرو فعال و 2000 دیگر حامیان آن گروه اند. در تابستان سال 2016 پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده ادعا کرد که عملیات نظامی در عراق و سوریه موجب کشته شدن 45000 تن از تندروان در میدان جنگ شده است و شماری از تندروان آن گروه به 15000 نفر کاهش یافته است. پس از آن که داعش خلافت خودخوانده خیش را در سال 2014 در عراق اعلام کرد، تندروان گروه داعش در شهرهای مختلف به شمول کشورهای غربی دست به اعمال مرگبار و خشونت زدند. اما بیشتر فعالیت تندروان این گروه و گروه های وابسته آن در عراق و سوریه متمرکز بوده و تا اندازه در افغانستان نیز فعال است. علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، میگوید که حضور و پیشرفت تندروان داعش در عراق پس از آن پررنگ شده بود که حکومت عراق نظامیان پرتجربه دوران صدام حسین را از حکومت بدون دادن حقوق، امید برای آینده و کار اخراج کرد.
نظامیان برجسته عراقی بودند که به داعش آموزش دادند، استراتژی یادشون دادند و مردم هم اینا رو میشناختن. مثلا در موسل خاندان جبوری یا خاندان هاشمی یا خاندان نجیفی، اینا برای مردم چهره آشنایی بودند. و همینطور روحانیت سنی عراق علیه دولت نوری المالکی برخاست، همه اینا دست به دست هم داد. اما وقتی آقای عبادی روی کار آمد، علی‌رغم همه فشارهای جمهوری اسلامی و همینطور حزب الدعوه و گروه‌های شیعه، او تلاش کرد تا حد زیادی استقلال خود را حفظ بکنه.
این در حالی است در 3 سال گذشته ائتلاف به رهبری ایالات متحده تندروان داعش همواره در عراق و سوریه مورد حملات هوایی قرار داده است. عملیات نظامی برای تصرف دوباره موسل در ماه سپتامبر سال 2016 آغاز شد و حیدر العبادی صدر اعظم عراق در اوایل ماه جولای آزادی کامل آن شهر را اعلام کرد. با وجود شکست در موصل، برخی مقامات آمریکایی میگویند که تندروان داعش هنوز هم یک تهدید در شرق میانه به شمار می رود. مک گورک، نماینده ویژه ایالات متحده برای ائتلاف مبارزه بر ضد داعش، اخیراً گفته است که با وجود ادامه تهدید داعش، تندروان آن گروه که در شهر رقه سوریه مصروف جنگن از بین خواهند رفت.
نیروهای عراقی با حمایت نیروهای بین المللی ساحات باقی مانده تحت تصرف داعش را آزاد خواهند کرد، اما ما آنان را در عملیات نظامی و در بخش های بشری کمک خواهیم کرد.
در این حال علی نوریزاده به این باور است که جامعه بین المللی در پهلوی عملیات نظامی بر ضد گروه داعش باید تلاش کند تا منابع مالی این گروه را از بین ببرد، اما او تاکید میکند که مبارزه علیه داعش و شکست قطعی آن گروه مستلزم اقدامات همه جانبه به شمول تدابیر لازم برای افراد زدایی، هماهنگی بیشتر میان کشورها در مبارزه با این گروه و مهمتر از همه خواست واقعی سیاسی است تا این گروه با شکست واقعی مواجه شود.
دنیا الان دست بالا رو در مقابله با داعش پیدا کرد. یک سال قبل، یک سال و نیم پیش داعش دست بالا داشت، ولی الان دنیا دست بالا داره و همین میتونه به مرور زمینه محو داعش رو فراهم کنه. امروز میبینیم القاعده دیگه اثری ازش نمونده، یا گروه های تروریستی که قبلا در عراق فعالیت میکردن. در مقابل داعش همه رو پوشونده زیر بال خودش. باید منتظر بود در مرحله بعدی در سوریه پاکسازی داعش در رقه و در نقاط دیگه، و اون وقت میتوان امیدوار بود در لیبی هم پاکسازی بشن، در مصر هم پاکسازی بشن، در عربستان پاکسازی بشن و به مرور اثر داعش حداقل از نظر فیزیکی و ظاهری بسیار کم رنگ بشه.
پس از حدود 9 ماه جنگ، تندروان داعش شهر کنای موصل را از دست دادند و قوای عراق به حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده شهر موصل را به تصرف خود درآوردند، و این در حالی است که به نظر می‌رسد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق پس از شکست در موصل با آشفتگی مواجه شده و تنها قادرند حملات پراکنده دفاعی را انجام دهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. میزان تولیدات عسل در سال روان در ولایت غربی هرات 30% افزایش یافته است. مسئولین اداره زراعت ولایت هرات می گویند به هدف تشویق هرچی بیشتر زنبورداران به این حرفه و رشد کیفیت عسل در این ولایت، اولین جشنواره عسل را برگزار کردند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
تولیدات عسل در ولایت هرات که نسبتاً آب و هوای خشک دارد به بیشتر از 80 تن رسیده است. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند سال گذشته پرورش دهندگان زنبور عسل در این ولایت تنها موفق به برداشت 60 تن عسل خالص شده بودند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره میگوید با اینکه آنها پیش بینی برداشت دست کم 100 تن عسل در سال روان را داشتند، اما سردی هوا و از بین رفتن قسمت زیادی از زنبورهای عسل مانع از دسترسیشان به این امر شده است.
اگر مقایسه تولید کنیم، سال قبل تولیدات عسل در ولایت هرات 60 تن بوده و امسال 30% افزایش تولید داشتیم. از 80 تن تولیدات ما رسیده نظر به سال قبل. اگرچه چالش های در ایام زمستان به خاطر تغییرات ناگهانی آب و هوا داشتیم که مشکلات به فامیلای زنبور به وجود آورده، اما بازم خوشبختانه خود وضعیت سکتور حالت سعودی داره و در حال توسعه می باشه.
مسئولان اداره زراعت در ولایت هرات همچنان دست به ابتکار زده و با برگزاری یک جشن به منظور حمایت هرچه بیشتر از حرفه زنبورداری، 5 اسد را به نام روز عسل مسما کردند. زنبورداران در ولایت هرات نیز میگویند این حرفه سرمایه بسیار اندکی نیاز دارد و میتواند از بیکاری آنها و روی آوردنشان به مواد مخدر جلوگیری کند. این پرورش دهندگان زنبور عسل اما از حکومت میخواهند آنها را حمایت کرده و بازاری مناسب برای فروش محصولاتشان مهیا نماید.
منتظر از این نیام که کس خودم همکاری بکنه. کوشش خواهم میکنم که سرپا خیستده شم و یک الگویی باشم برای خانمایی که امید دارن که همیشه شوهر یا برادر یا پدر برای اینا پول به دست از اینا بده مصرف خود خور بکنه.
تقریبا مثال دیوم مونه. خوبی همی که علاقه داشتم. یکی هم با سرمایه کم میشه شروع کرد. ما یک کار کردیم. فایده ها هست میتونیم از عسل استفاده کنیم و خود زنبور استفاده کنیم. خب تا حدودی هم زراعت شکر خدا همکاری کرده خود ما. مثلا مثل مون برای ما همکاری کرده دوای دیگه داده برای ما.
از سوی دیگر ضیاء احمد جمشیدی کارشناس امور زراعتی میگوید حکومت میتواند با جلوگیری از ورود عسل بیکیفیت خارجی به کشور و نهادین نمودن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در نظام و اردو به کاروبار این زنبورداران رونق داده و زمینه صادرات محصولاتشان را نیز در آینده فراهم کند.
می خوبه که می جشن عسل برگزار شده، ظرفیت سازی بشه و ذهنیت داده بشه که اولا مردم عسلای تقلبی و عسلای طبیعی بشناسن و دوما زمینه مساعد بشه برای از اینکه کنترل بشه مرزا و جلوگیری بکنن از عسل تقلبی و داخل کشور و همچنین توجه کنن و کوشش کنن در قسمت تولید پروسس و پکیج که یک نقش خیلی مهم داره.
همکنون در ولسوالی های انجیل، کرخ، گذره و پشنوزرغون ولایت هرات 7500 کندوی عسل موجود است که زمینه کار برای 1500 زن و مرد در عرصه پرورش زنبور و تولید عسل را فراهم کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، برای جلوگیری از گسترش بیماری بروسلوز در ولایت ننگرهار تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که هنوز حدود 8 واقعه را شناسایی کردند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میدهد.
بروسلوز بیماری است که در بین مواشی و انسان‌ها به گونه مشترک تأسس می‌کند. اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می‌گوید نمونه‌هایی را که سال گذشته از چند ولسوالی آن ولایت گرفته بودند، از 5 تا 8 واقعه بروسلوز در مواشی تثبیت گردیده است. وهنمل رفیع الله رحیم‌زئی رئیس زراعت و مالداری ننگرهار و صدای آمریکا گفت که برای جلوگیری از گسترش بیماری بروسلوز اقداماتی را روی دست گرفتند. رئیس زراعت ولایت ننگرهار میگوید 200 هزار دوز واکسین ضد بروسلوز را در ولسوالی ها ماده تطبیق کردند. با گفته آقای رحیم‌زئی تطبیق این واکسین می تواند از سرایت بیشتر این بیماری جلوگیری جدی کند.
راتلون که میاش که لخرم پلان نرو چی در بروسلوز ناروغی چی در حیوانات و انسان
در ما آینده ما پلان داریم که در مورد بیماری بروسلوز که بیماری مشترک بین انسان ها و حیوانات است تطبیق 200 هزار دوز واکسین آغاز می کنیم. از طریق آن می توانیم این بیماری که بر حاصلات و تولیدات حیوانات مستقیما تاثیرگذار است جلوگیری کنیم. مالداران نیز از خطرات احتمالی بیماری بروسلوز نگرانند. میگویند آمادن مواشیشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. آنان میگویند با وجودی که هنوز نشانه ها و اثرات وجود چنین بیماری را نمیدانند، ولی هرگاه که مواشیشان دچار بیماری میشوند، حدس میزنند که بروسلوز باشد. احمد شاه یکی از مالداران در ولایت ننگرهار است.
تماس باز مرض مساتبه کردن مسجد گاوار میگه دو گاوار باید کجی حکومت جدن خواهش میکنی که حکومت باز بیای بس از یا ڈاکٹر را واکسین کنی بس پیشکاری کنی مراد کنی که چی شدی بس اونا حاصل جدی کسی خانواده گو داشته باشه بز داشته باشه گسپان داشته باشه سنی دست بزنه یا شیشه بخوره ماسه بخوره مسوار مرض میگیره که مرض گریه بس کلی بس برقاره بر تمام محل انتقال میشه بس.
دکتران طبی میگویند بیماری بروسلوز از طریق تماس انسان‌ها با مواشی و استفاده لبنیات با یکدیگر سرایت میکند. دکتر احسان الله شینواری رئیس شفاخانه مرکزی ننگرهار موجودیت بروسلوز را بیشتر در مادران میداند. این یگانه بیماری است که در این اواخر باعث نگرانی مالداران مبنی بر انتقال آن از طریق لبنیات به انسان‌ها شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه های پشتوی رادیو آشنا می باشین. با ما باشین.